انشالله به حداقل برسونیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. مسئولیتی متوجه خانواده ها هست و بخشی رو هم مجلس و دولت انشالله باید پیگیری بکنن برای اینکه این امنیت روانی در جامعه انشالله حفظ بشه و تبعات مثبت جلساتی که فرمودید رو هم انشالله به زودی شاهدش خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسن علی اخلاقی امیری، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، که همراه این بخش از برنامه رویداد بودید. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. روز شما بخیر. و همچنین مخاطبان عزیزتون در رادیو گفتگو.
زنده باشید. روزتون بخیر.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت، همدلی ما می تواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشیم تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش می توانید از طریق این راه ها اقدام کنید. پرداخت مستقیم از طریق وبسایت khamenei.ir، پرداخت از طریق کد دستوری 3*14 مربع و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. بانوان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر. ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
شنوندگان خوبمون، با شماره تلفن 0939-6699 و همچنین 0901-7440 گزینه 1 رو به 301035 ارسال کردن، یعنی 3*14 مربع. شما هم در سوال پیامکی برنامه امروز شرکت کنید و نظرتون رو بفرستید به 301035 مثل دوستان خوب شنوندمون، با شماره تلفن های 0914-9343، 0992-6218 و 0937-6414 که گزینه 1 رو به 301035 ارسال کرد. خب فکر میکنم که این اولین برنامه رادیویی است که افتخار داریم با آقای دکتر هادی حقشناس، استاندار محترم استان گیلان، گفتگو بکنیم. همونطور که گفتم یکی از بخش‌های برنامه‌مون به استان گیلان اختصاص داره. آقای دکتر حقشناس سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما جناب آقای رشیدی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
زنده باشید. تبریک عرض میکنیم این انتصاب رو و انشالله که موفق باشید در خدمت به مردم حقشناس و حقدان استان گیلان. آقای دکتر، چه خبر از استان گیلان و ارزیابی اولیتون بعد از بررسی های اولیه از استان گیلان چگونه بوده از خدماتی که انشالله به مردم ارائه میکنید؟
اول من تشکر میکنم از اظهار لطف شما. انشاءالله همه ما بتونیم یک گام در واقع به سمت توسعه هم استان ها هم کشور برداریم. طبیعتا همه کسانی که قبل از ما بودن تلاشایی کردند و مطمئنا آیندگان هم خواهند اومد که تلاشای ما رو به نتیجه برسونن. استان گیلان خب یک استان کشاورزی است و خوشبختانه مشکلاتی که برخی از استان ها دارند، گیلان در بخش کشاورزی از منظر آب ندارد. ما در همین یک هفته گذشته میانگین بارندگی که در گیلان باران یا بارش آمد معادل 50% میانگین کل کشور هست و این یک مزیتی است برای گیلان. اما این مزیت وقتی که تولید تبدیل می شود به محصول یا تولید کشاورزی مثل برنج، مثل چای و برخی از محصولات دیگه، به دلیل برخی از سیاست‌گذاری های به نظر می رسه که در واقع درست نبوده، محصول سر دست مردم عزیز و زحمتکش کشاورزان استان گیلان می ماند، مثل همین قضیه چای یا برنج که یک چالش جدی هست. البته دولت قطعا برنامه‌ای دارد و من که دولت رفتم برای عکس رأی، برنامه‌های خودم را هم تقدیم دولت کردم. امیدواریم که مسئله در واقع چایکاران و برنجکاران و در یک کلام محصولاتی که در گیلان به دلیل آب و خاک و هوای مناسب کاشت و داشت و برداشت میشه، امیدواریم یک گامی برداریم برای حل محصولات کشاورزی. نکته دوم بخش در واقع صنعت است. طبیعتا هم برای در واقع به خاطر تحریم‌های ظالمانه، هم به خاطر برخی از موانع، مشکلاتی در واقع بخش صنعت دارد و به طور ویژه همین ناترازی‌هایی که ما در بحث انرژی داریم. در واقع به نظر می‌رسه که می‌شود با استفاده از انرژی‌های نو، به خصوص در منجیل که ما باد را داریم و در دریا هم آب و موج آب را داریم، راهبرد اینه که بتوانیم سهم انرژی‌های نو رو در سبد انرژی افزایش بدیم. نکته سوم بحث اقتصاد دریاپایه هست. ما هم از این رهبری در واقع یک ابلاغی با 9 بند ابلاغ کردن به دستگاه مربوطه برای استفاده از دریا، البته ابعاد مختلف داره. یک بخشش بحث گردشگری هست، یک بخشش بحث صنعت کشتیرانی هست، هم از کشتی سازی و کشتیرانی. خب شمال کشور در واقع کمتر بارینه عرصه شده. الان ما در خزر به لحاظ تعداد کشتی حدود 70 کشتی داریم با پرچم جمهوری اسلامی ایران تردد میکنه. اما عمدتا کشتی ها که در واقع به شکل مطلق میتونم بگم که اینا ساخت ایران نیست، باید تلاش بکنیم که این صنعت در سواحل ما باشه. و بحث گردشگری دریایی،
بحث مهم گردشگری رو که فرمودید آقای دکتر، با توجه به فرصتمون کوتاهه، من برم سراغ موضوع اصلی و اونی که در مورد تالاب انزلی که یکی از قطب‌های گردشگری استان گیلان هست و همواره توجه رو به خودش جلب کرده، بپرسم که برای وضعیت محیط زیست اونجا با توجه به بررسی‌های ابتدایی که داشتید برنامه‌ای مد نظر دارید یا نه؟
بله، بسیار سوال درستی فرمودید. من بعد از بحث گردشگری می‌خواستم به همین اشاره کنم، گرچه اولویت اول من بحث مسائل زیست محیطی در گیلان هست.
بله.
برای اینکه در ذهن این جمله بماند، دریاچه ارومیه اگر خشک شد به خاطر این بود که رودخانه‌هایی که آب به سمت دریاچه می‌بردن، اینا در مسیر برای افزایش کشت کشاورزی یا به هر دلیلی آب به مقصد دریاچه نرسید.
بله.
و نتیجه اون شد که دیدیم الان چند سال هست که در واسطات تشکیل شد این مسئله رو حل بکنه.
بله.
معمولا در کشور ما برخی از مسائل رو پیشگیری نمی کنیم، میماند که تبدیل بحران بشود، بعد انواعی ستات ها شکل میدیم که مسئله رو حل بکنیم. تالاب انزلی در واقع مشکلش مشکل آب نیست. در ابتدا ذکر کردم که در همین هفته گذشته ما نصف بارندگی کشور رو در یک هفته گیلان داشتیم. به عبارتی دیگر نزولات آسمانی در گیلان کم نیست و کم نشده است. من آماری که دارم در 3 سال گذشته حداقل میانگین بارندگی تغییر معناداری نیست. پس نزولات یا ورودی آب مشکل نداره در تالاب. مشکل تالاب این هست که فضولات افزایش پیدا کرده.
بله.
و به دلیل اینکه راهکار هم ساده است، حالا اینکه لای روبی یا طلای رسوبگیری اینا مسکن هست. اصل مطلب این هست که 2 شهره یا 3 شهره بندر انزلی، رشت و سومسرا در اولویتی که بخواییم بسنجیم، ابتدا شهر رشت و بعد انزلی و بعد سومسرا. تمام فاضلاب یا بخشی از فاضلاب، واژه تمام غلطه، بخشی از فاضلاب مستقیما به سمت در واقع تالاب انزلی می رود. بعد شهره که صنعتی رشت که منشه یک سوم آلودگی تالاب انزلی هست، از طریق دو رودخانه زرجو و گوهررود مستقیم برای تالاب می رود. اگر در واقع این تصفیه خانه های شهرهایی که ذکر کردم به علاوه شهر صنعتی رشت که هر سه هم نه سال گذشته و دو سال گذشته، سالها شروع شده است، ولی به دلیل کمبود اعتبارات با مشکل اعتبارات مواجه است.
بله.
اگر این سه شهر به علاوه شهر صنعتی رشت تصفیه خانه ها مسئلهش حل بشود،
انشالله با توجه به آورده آبی که وجود داره این مشکل به مرور حل میشه. اگر که
بنابراین هم بله. مسئله مشخص است،
بله.
هم راه حل
هم راه مشخص است. انشالله به دست توانمند شما و همکارانتون در استانداری گیلان شاهد باشیم که هر چه سریعتر این مشکل هم حل بشه و بقیه احیانا معضلات محیط زیستی که در استان گیلان هست با توجه به رجوع مردم از استانهای دیگر به این استان. بسیار سپاسگزاریم. ما از شما قول میگیریم که باز هم در نوبت‌های بعدی در خدمت شما باشیم و از استان گیلان از زبان شما بشنویم. سپاس از همراهیتون آقای دکتر حق‌شناس. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
روزتون بخیر.
خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
هنوز حوالی 20 دقیقه تا پایان برنامه وقت باقیه. شما هم گوشه تلفن همراهتون رو بردارید و به 30,035 برای ما گزینه‌های مورد نظر رو، گزینه مورد نظر رو در حقیقت بفرستید. ما در سوال پیامکی امروز از شما پرسیدیم که کد دستوری چهارمی پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ گزینه 1 ستاره 14 مربع، گزینه 2 ستاره 10 مربع و گزینه 3 ستاره 12 مربع.
سرزمین هایی که روزگاری مهد زندگی و امید و تمدن بودند، اکنون به خاطر تجاوز رژیم صهیونی در سایه جنگ و ویرانی قرار دارند. بسیاری از مردم فلسطین و لبنان خانه های خود را از دست داده و در جستجوی آب، غذا و سرپناه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند. در این روزهای سخت همدلی ما میتواند نجات بخش آنها باشد. پس از تأکید رهبر انقلاب بر لزوم کمک مسلمانان به مظلومان فلسطین و لبنان، مرحله چهارم پویش ایران همدل آغاز به کار کرد. همدل هم باشید تا مظلومی تنها نماند. برای شرکت در این پویش میتوانید از طریق این راه ها اقدام کنید: پرداخت مستقیم از طریق وبسایت خامنه‌ای.ir، پرداخت از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع و ارسال عدد 1 به شماره پیامک 3222. بانوان گرامی، شما هم می توانید با اهدای طلا به این پویش نقش مؤثری در یاری رساندن به این مردم ایفا کنید. کافیست عدد 2 را به شماره پیامک 3222 ارسال کنید. همدلی ما می تواند تغییر ایجاد کند. بنی آدم اعضای یکدیگر، ایران همدل، پویش کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان.
بله، شما هم در این پویش انشاءالله شرکت بکنید و کمک هاتون رو برای مردم مظلوم فلسطین و لبنان ارسال بکنید و همین که فرصت دارید در سوال پیامکی شرکت بکنید. از 0914-93-43 0992-62-18 و 0992-14-81 همچنین شنونده خوبمون با شماره تلفن 0937-64-14 و خانم یا آقای نظری از کرج برامون پیامک فرستادن، گزینه یک رو انتخاب کردن. البته انتخاب آقای نظری از کرج گزینه 3 بوده.
با اهالی کتاب و کلمه.
خب در این بخش از برنامه رویداد با اهالی کتاب و کلمه قرار هست که درنگی داشته باشیم بر کتاب آخرین فرصت که اعلام شد به زودی تقریض رهبر معظم انقلاب بر این کتاب قرار هست منتشر بشه و در این فاصله با استقبال خوب مخاطبین روبرو شده و اونطور که امروز جویا شدیم از انتشارات بهنشت این کتاب به چاپ دهم رسیده. سرکار خانم سمیرا اکبری نویسنده گرانقدر این کتاب همراه تلفنی این بخش از برنامه رویداد هستند. سرکار خانم اکبری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض احترام خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان این گفتگو.
زنده باشید. هم باید تبریک عرض کنم خدمت شما که تقریض رهبر معظم انقلاب انشاءالله منتشر خواهد شد بر کتاب شما و هم تبریک عرض کنم به خاطر استقبال مخاطبین. اما خب کتاب شما در مورد زندگی و رزم شهید علی کسایی است که متولد شیراز بودند و مطالب کتابتون رو بر اساس رفاهیت همسرشون سرکار خانم رفعت غافلان کوهی نوشتید. برای ما بفرمید با توجه به فرصتمون کوتاهه، انشاءالله در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر خدمتتون باشیم، اما بفرمید که اساساً چطور به شخصیت شهید علی کسایی رسیدید و تصمیم گرفتید که کتابی در مورد ایشون بنویسید.
بله خیلی ممنون بابت تبریکتون.
زنده باشید.
شهید علی کسایی به عنوان یک شهید شاخص به بنده که در مؤسسه نشر فرهنگ شهادت شیراز مشغول به فعالیت در این حوزه هستم معرفی شد و بنده با همسر ایشون چیزی حدود 30 ساعت گفتگو رو انجام دادم و از دل اون همنشینی های صمیمانه کتاب آخرین فرصت شکل گرفت و بیرون آمد و خدا رو شکر این عاقبت رو پیدا کرد.
زنده باشید. چه ابعادی از زندگی شهید کسایی رو در حقیقت شما منعکس کردید؟ محدود ماندید به در حقیقت روابطشون در خانواده، ارتباط با همسر و فرزندان، یا اینکه جنبه‌های رزمی و جنگاوری ایشون رو هم مد نظر داشتید؟
بله بنده سعی کردم که به بُعدهای مختلفی از شخصیت این شهید عزیز بپردازم، اما خب تکیه اصلی بر روایت‌های خانوادگی ایشون هست. شهید علی کسایی مسئول آموزش قسمت عقیدتی سیاسی مرکز پیاده ارتش بودن و خب فعالیت‌های ایشون بیشتر در حیطه تبلیغات، سخنرانی‌ها و مسائل مربوط به عقیدتی سیاسی می شده.
بله.
ایشون مدرس، مفسر و حافظ موضوعی نهج البلاغه بودن، شیفته و شیدای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بودن و با استفاده از سخنان گوهربار حضرت امیر به تبلیغات و روشنگری و تربیت می پرداختن.
بسیار عالی، سپاسگزار از شما که زندگی این شهید بزرگوار رو در قالب کتاب آخرین فرصت ارائه دادید به مخاطبان و دوستان گرانقدری که مایلن این کتاب رو مطالعه بکنن میتونن از درگاه‌های فضای مجازی انتشارات بهنشر و کتاب فروشی های معتبر سراسر کشور انشالله به اون دسترسی پیدا بکنند. انشالله در فرصت آتی اگر توفیق بود باز هم با شما سرکار خانم اکبری در مورد این کتاب و شخصیت شهید کسایی صحبت خواهیم کرد. علل حساب سپاسگزارم از حضورتون در این بخش از رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بزرگواری، سلامت باشید.
روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای شهرام بیک علی برای اون پیامک فرستادن با شماره تلفن 0902-723-14 و انتخابشون گزینه یک بوده. انتخاب آقای علی صابر از صومعه سرا هم همین گزینه بوده. شما هم به 3035 برای ما پیامک بفرستید و گزینه مورد نظرتون رو درباره کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل ارسال کنید. سپاسگزارم از آقای رامین حق‌پرست از استان گلستان که بر اون پیامک فرستادن گزینه یک رو انتخاب کردن. اما گزینه انتخابی سرکو خانم مریم احمدی با شماره تلفن 0903-55-724 گزینه دو بود. آقای محمد علی عزیزپور از نیشابور همراه برنامه ما هستند، سلام کردن به ما و شما شنوندگان خوب بمون، گزینه یک رو ارسال کردن و همچنین شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0935 چهار شماره آخر 4632 که انتخاب ایشون البته گزینه 3 بود. خب باز هم بریم سراغ پیامک ها از 0936-9011 0902-7315 0903-5575-75 تلفن دوستان گرانقدری که به 3035 پیامک فرستادن و اعلام نظر کردن، همونطور که گمان میکردیم و درست هست، بیشتر دوستان گزینه یک رو یعنی ستاره 14 مربع برای ما ارسال کرد. منطق مرگ بر امریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی موضوعی است که در آستانه سالگرد 13 آبان در برنامه امروز به اون میپردازیم و افتخار داریم در خدمت آقای دکتر جواد منصوری، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی باشیم. جناب آقای دکتر منصوری سلام بر شما، ظهرتون بخیر و سپاس از حضورتون در برنامه رویداد.
با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمت
زنده باشید. آقای دکتر حتما میدونید که نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودک‌کش صهیونیستی زمانی که به کنگره امریکا رفت و در اونجا سخنرانی کرد، صحبت‌های جنگ طلبانه‌ای داشت و باعث شد که اعضای کنگره برای این روحیه براش کف بزنند و اون رو تشویق کنند. اگر موافقید ابتدا بخشی از صحبتاش رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون هستیم.
ایران در قلب خاورمیانه قرار دارد و تنها دموکراسی حامی آمریکا که در مسیر آن است کشور من اسرائیل است. به همین دلیل است که در تهران فریاد مرگ بر اسرائیل قبل از مرگ بر آمریکا سر می‌دهند. برای ایران اسرائیل اولویت دارد و آمریکا بعدی است. پس وقتی اسرائیل با حماس می‌جنگد ما با ایران می‌جنگیم. وقتی با حزب الله می‌جنگیم با ایران می‌جنگیم. و وقتی با حوثی ها می‌جنگیم ما با ایران می جنگیم و خواهیم جنگید.
آقای دکتر جالبه که برای این اظهارات جنگ طلبانی نتانیاهو اعضای کنگره امریکا کف می زنن. اما سوال من اینه مشخصاً که منطق حفظ شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل چطور باید برای مردم و به خصوص نسل جوانمون تبیین بشه و همیشه حفظ بشه؟
تاریخ یک قرن گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های استعماری قبل یعنی اروپاییان در یک جریان ناخواسته بالاجبار در واقع به نوعی مستعمرات خودشون رو به امریکا تحویل دادن و یا به عبارت دیگر امریکا از دو جنگ جهانی اول و دوم موفق شد که سرمایه گذاری عظیمی رو برای سلطه بر جهان با همکاری اروپایی ها به دست بیاره و موفق شد در این زمینه عملا. و در منطقه خاورمیانه که همگان می دانند که یکی از مناطق کم نظیر در دنیا از لحاظ اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین منابع عظیم نیروی انسانی و بازار و غیره هستش. بنابراین امریکا بر اساس گفته آیزنهاور تسلط بر خاورمیانه به ویژه بر ایران رو در اون نطق اولیه ریاست جمهوریش در 25 نوامبر 1952 در کنگره امریکا به صراحت میگه. میگه که ایران جاییه که اگر ما نباشیم دیگه آقای دنیا نخواهیم بود. این نکته نشون میده که امریکا برای حضور در این منطقه به هر حال با تمام امکانات از ابتدای جنگ جهانی دوم یا پایان جنگ جهانی دوم آماده شده. چند مسئله لازم داشت. یکی تسلط بر منابع نفتی این منطقه که خب عملا این اتفاق افتاد. دومین اتفاقی که افتاد نیاز داشت به یک در واقع پایگاه ثابتی که در واقع سلطه امریکا در این منطقه رو پایدار و همیشگی بکنه. برای این منظور هم اسرائیل رو در واقع به این جریان تبدیلش کرد و هم دولت ایران رو، رژیم ایران رو به عنوان در واقع پایگاه امریکا و حافظ منافع امریکا در منطقه، این دوتا مأموریت پیدا کردند. بعد از کودتا 28 مرداد همکاری ایران و اسرائیل به حدی برای امریکا اهمیت داشت که تهران در واقع شده بود مرکز خاورمیانه امریکا و اسرائیل تبدیل شده بود به قدرت سرکوبگر مخالفین امریکا در منطقه. در هر حال این اتفاق همکاری رژیم شاه و اسرائیل و در واقع مثلث امریکا، ایران و اسرائیل برای این منطقه یک دوره تاریخی رو به وجود آورد که با انقلاب اسلامی ورق برگشت. به قول یکی از نویسندگان امریکایی میگه 22 بهمن 57، البته او به تاریخ میلادیش میگه، میگه 11 فوریه 1979 تاریخ ورق میخوره و سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ بشریت به وجود میاد، زیرا که ایران یک دولت قدرتمندی رو تشکیل میده در منطقه‌ای که تعیین کننده است برای بسیاری از مناطق
و همین تغییر و تحول آقای دکتر در این مدت 40 چند سال باعث شد که بر نتابند و همچنان به توطئه‌های خودشون ادامه بدن. در مورد این موضوع باید انشاءالله در فرصت‌های آتی بیشتر صحبت بکنیم.
ما در جریان انقلاب مردممون کاملا متوجه بودن که کل مسائل منطقه در دست آمریکاست. بنابراین دو تا شعار شعار اصلی قرار گرفت.
بله.
یکی مرگ بر شاه به عنوان یک عامل و مرگ بر آمریکا به عنوان یک در واقع سلطه‌گر. و بعد از سقوط سلطنت پهلوی به جای مرگ بر شاه، مرگ بر اسرائیل قرار گرفت.
جایگزین شد و همواره
بله در این در منطقه
در این چندین لذا... چند سال این دو شاه بله. همواره بوده.
امام در مرداد ماه 1158 بله. روز قدس رو اعلام کرد، در واقع خواست ستون دوم امریکا در منطقه رو بزنه که این جریان تا الان ادامه داره
بسیار
و به همین دلیل هستش که شما ملاحظه میکنید برای بقای اسرائیل چه سرمایه گذاری عظیمی رو میکنن.
آقای دکتر بسیار سپاسگزارم، انشالله باز هم در این زمینه با شما گفتگو خواهیم کرد. ممنونم فرصتی که به برنامه رویداد دادید. از شما خداحافظی میکنم، همچنین از همه شنوندگان خوبی که در یک ساعت گذشته شنونده برنامه رویداد بودن. انشالله فردا ظهر بعد از اذان ظهر به افق تهران باز هم با رویداد دیگری در خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.